شبتون به خیر و شادکامی دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه وطن فارسی. تقاضا میکنم که همراه با ما شنونده این برنامه باشید.
وطن فارسی.
در توفیق یزدان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، شب بر شما به خیر و نیکی باد. امشب کتابی رو قصد دارم براتون معرفی کنم با نام عاشقانه ها، اشعار عاشقانه ایرانی، همراه با تصاویری از گنجینه موزه بریتانیا، وستا سرخوش و شیلا آر کنبی این کتاب رو گردآوری کردن. مؤسسه فرهنگ پژوهشی چاپ و نشر نظر این کتاب رو منتشر کرده. آن کتابی که دست من هست و به تازگی هم اتفاقا خریدم، چاپ 12مه، کتاب بسیار بسیار زیبایی است. عاشقانه های خیلی کم خانی رو هم رفتن و پیدا کردن، یعنی از اون ابیاتی نیست که ما خیلی ها سراغ داریم و شنیدیم و اینها، به سراغ شاعران کمتر شناخته شده ای هم اتفاقا رفتن. هم انتخاب اشعار بسیار با سلیقه صورت گرفته، هم انتخاب تصاویر خیلی با خوش‌ذوقی و در ارتباطی تنگاتنگ با متن کنارشون صورت گرفتن و یه مجموعه خیلی با ذوق و سلیقه ای رو رقم زدن که فکر میکنم برای هدیه دادن به آن کسانی که دل در گروه متون پارسی دارند خیلی گزینه مناسبی باشه. از اون چاپ اولش من همینطور خریدم این کتاب رو، تا همینطور که چاپ 12 هست گهگاه برای هدیه هم استفاده کردم. کتابیست که هم میتونید بخوانید، هم میتونید تماشا کنید و از مجموع اینها بسیار لذت ببرید و دوچار حظ و تجربه ادبی بشید. بریم و بخشی از این عاشقانها رو با یکدیگر بشنویم. اگر که موافق باشید، پیش از این که به سراغ خواندن این عاشقانه ها از جای این کتاب جذاب بریم، بخش از پیشگفتار رو براتون میخوانم تا بیشتر با فلسفه گردآوری این کتاب آشنا بشید. در پیشگفتار با شعری از گوته این گونه میخوانیم: برای درک هنر شعر، سفر به سرزمین شعر بایست. برای شناخت شاعر، سفر به زادگاه او. اینها ابیاتی از دیوان شرقی غربی گوته، شاعر آلمانی است که بین سالهای 1813 تا 1815 سروده شده. گوته بسیار تحت تأثیر فلسفه و شعر پارسی که در اواخر قرن 18 میلادی به زبانهای فرانسه و آلمانی ترجمه شده بودند قرار گرفت. او در بسیاری از اشعار خود شاعران پارسی و اشعار عاشقانه آنها را ستوده است، اما در بین همه آنها ارادت و احترام ویژه‌ای که برای حافظ قائل بود کاملا مشهود است. با گذشت بیش از هزاران سال هنوز مردم اشعار این شاعر بزرگ را از بر می‌خوانند و به راحتی با آنها ارتباط برقرار می‌کنند. شعر بخشی از زندگی روزمره اغلب ایرانی هاست. ما پیوسته تحت تأثیر نام‌هایی چون رودکی، فردوسی، عمر خیام، سعدی، حافظ، مولوی، نظامی و بسیاری دیگر از این شخصیت‌های بزرگ هستیم. موسیقی پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. بپرسید از او گفت نام تو چیست؟ چجویی شب تار؟ کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تهمینه‌ام، تو گویی دل از غم به دو نیمه‌ام. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست، چون من زیر چرخ کبود اندکیست. کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا. رستم و تهمینه از شاهنامه فردوسی. این کوزه چومن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که برگردن او میبینی، دستی است که برگردن یاری بوده است. خیام. دوش از کف دست آن بت عشق فروش، تا روز می وصال کردم نوش. امشب من و صد هزار فریاد و خروش، تا باز شبی کیم بود چون شب دوش. انوری. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، رسیدیم به بخش گفتگوهای کارشناسی برنامه. قرار هست نقبی به ضرب المثل‌های فارسی بزنیم و راز اونها رو در ماندگاری مسئله زبان و در این گفتگو زبان فارسی بکاویم. ضرب المثل‌هایی که از دورها آمدن، خیلی وقتا در گذر روزگار با توجه به تغییر مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کمی دگردیسی کردن تا اون ساختار اصلی خودشون رو حفظ کردن و به دقیقه اکنون ما همچنان داریم از ضرب المثل‌های هزارهای دور بهره می‌گیریم و منظور نظر خودمون رو در دقیقه اکنون خیلی بهتر و روشن‌تر و اثرگذارتر با بیانی هنری‌تر ارائه می‌کنیم. در این رابطه، یعنی تأثیر ضرب المثل‌ها در مانایی زبان فارسی، قرار هست گفتگو کنم با یک صدای ناماشنا، آقای دکتر مصطفی اسلامی، استاد ادبیات در دانشگاه تهران. این دم با من همراه هستن. درود بر شما آقای دکتر اسلامی، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای محمدیان و شنوندگان برنامه وزین وطن فارسی، امیدوارم که شب بر شما خوش باشه.
متشکرم، سپاسگزارم. آقا راز این ضرب المثل‌ها چیه؟ اینجوری دگردیسی کردن به ما رسیدن، ما رو مدام ارجاع میدن به متون پارسی، خیلی هاشون از لابلای غزل ها و قصیده ها استخراج شدن، ولی مردمان امروز در عصر رسانه و فضای اینچنینی همچنان خیلی وقتا متوسل میشن به این انگاره های زبانی که از دورها برای ما به ارمغان رسیده.
بله، ببینید، برای اینکه حالا ما وارد این بحث بشیم، من اول میخوام که ضرب المثل رو ما تعریف کنیم. یک، البته بگم در مورد ادبیات عامه و ضرب المثل در زبان فارسی واقعا خیلی ها زحمت کشیدن، و اگر ما اون کتاب ادبیات عامه ایران رو، عامیانه ایران رو، از دکتر محمد جعفر محجوب ببینیم، خیلی خیلی کتاب وزین و شاهکاری هست. خب بعد از اون مرحوم جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری که ایشون استاد دانشگاه تربیت مدرس بودن و سالها در ادبیات عامه،
خدایشون رحمت کنه،
خدا بیامرزدشون، ایشون خیلی خیلی زحمت کشیدن و یک تعریفی دارن از ضرب المثل که من اول اینو بگم بعد وارد این بشیم که چی میشه که ضرب المثل باعث ماندگاری یک زبان میشه.
آقا اینم اشاره کنیم که معادل فارسیش دیگه زبان زد هست دیگه.
بله بله، ببینید حالا چیزهایی که نوشتن ایشون، گفتن مثل، داستان، بله. داستان یا نیوشه، یعنی یک چیز همینجور، جمله است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیات قومی، مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه. که به دلیل اینجاش مهمه روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلی در میان مردم شهرت و رواج یافته. ببینید اینجا ما در مورد ضرب المثل باید یک در واقع مطلبی را عرض کنیم. ضرب المثل ها حاصل تجارب مشترک غیر قابل انکار بشری است. یعنی این که شاید قرنها گذشته تا یک ضرب المثل ایجاد شده. چرا؟ چون ما باید بدونیم که خب آیا مثال نقضش هم پیدا میشه؟ میبینیم که کمترین مثال نقضها رو داره. یعنی ضرب المثل کلمه‌ایه که همه میپذیرندش و این خود به خود باعث میشه که ساختنش هم نوعی دشواری داشته باشه. چرا؟ چون که در واقع تنها سخنی است که هیچ کلمه زائدی در اون دیده نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بر ضرب المثل چیزی بیفزاییم یا ازش کم کنیم، به خاطر اینکه این دیگه زبده کلمات یا زبده تجربیات انسانهای گذشته بوده و به ما رسیده. حالا وقتی که ما میگیم که این جمله کوتاه و این جمله آهنگین، پس ببینید حاصل تجربه است، کوتاه، آهنگینه و مخالفی هم نداره. یعنی ضرب المثل ها معمولا میگن که در مثل مناقشه نیست، بیشتر به خاطر همین میگن، به خاطر اینکه نه اینکه در بحث ما استفاده کنیم و طرف مقابل حرفی نزنه، اینکه در مثل مناقشه نیست به خاطر اینکه مثل ها پذیرفته شده اند. یعنی این چیز مهمی است. من که وقتی این جمله کوتاه در ذهن ما تثبیت میشه، خود به خود تبدیل میشه به یک بخش از فرهنگ و زبانی که تا زمانی که این فرد زنده است اون ضرب المثل هم زنده است. اما این ضرب المثل خود به خود چجوری باعث ادامه و پویایی زبان میشه؟ ببینید اولا که من حالا یک بحثی رو بگم، ما خیلی وقتا میبینیم وقتی که با یک فردی صحبت میکنیم که زبان مادریش زبان فارسی یا مثلا فارسی تهرانی نیست، بلکه مثلا حالا زبان گیلک هست یا مازنی هست یا ترکی هست یا کردی هست، میبینیم که یک جاهایی وقتی که وای میسته میگه که مثلا ما تو کردی میگیم، بعد یه ضرب المثل کردی میگه، ما تو ترکی میگیم، بعد یه ضرب المثل ترکی میگه، یا مثلا ما تو گیلکی، برای مثال عرض میکنم، ما تو گیلکی میگیم. ببینید یعنی چی؟ یعنی این که ایشون الان حافظ زبان ترکی هست، حافظ زبان کردی هست، حافظ زبان گیلکی هست. برای چی؟ برای این که یک جایی وقتی که میخواد اون مفهوم رو به موجزترین شکل ممکن برای شنونده و مخاطب خودش برسونه، از ضرب المثل استفاده میکنه. پس تا وقتی که اون گویش ورزنده است، این ضرب المثل ها در فس ذهن اون هستند و هر جایی که وقتش برسه استفاده میکنند و این باعث چی میشه؟ خود به خود باعث میشه که اون زبان و اون فرهنگ زنده بمونن و ضرب المثل هست که اینها رو اون فرهنگ رو کم کم پیش میبره. اما ما بیایم این رو نگاه کنیم که آیا کشف روابط بین زبان و ضرب المثل چگونه است؟ یعنی آیا ضرب المثل ها باعث ادامه زبان میشن یا زبان باعث ادامه ضرب المثل میشه؟ این یه نکته خیلی خیلی مهمه.
خب
اون چیزی که ما مطرح کردیم اینجوری بود که ضرب المثل ها خیلی از موارد باعث میشن که فرد اون گویش اصیل خودش رو بیاد دوباره در واقع بازگو بکنه و از این نظر ما میبینیم که این ضرب المثل ها هستن که باعث ادامه زبان میشن. اما یه وقتی هم ما میبینیم که یک شاعری میاد و در شعر خودش میتونه یک ضرب المثل رو جاودانه کنه، این ضرب المثل دیگه از بین نره، یعنی این هم هست. از اون بر ما نگاه کنیم، مثلا یک ضرب المثلی که زبان سبز زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، ما میبینیم که امیر خسرو دهلوی رو تبدیل کرده به یک مثلا بیتی برای اینکه این ماندگارتر باشه، که به پای شمع شنیدم ز قیچی پولاد زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. یا مثلا یک ضرب المثل ظاهرا
چرا ساختار سبک هندی داشت.
بله بله بله، دیگه دهلوی دیگه کاملا مشخصه. ببینید یا یک ضرب المثلی هست، این ضرب المثل ظاهرا یک ضرب المثل کاشانی هست که میگه به شتر گفتن از کجا میای، گفت از هموم، گفتن از پاشنه پات معلومه، یعنی از پاشنه پا. اما مولانا این رو تبدیل میکنه به یک شعر برای اینکه این همیشه جاودانه بمونه. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا میای، یه فرخنده پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. مولانا اینجا پاشنه رو به زانو تبدیل میکنه، ولی یه کاری انجام میده مولانا با تبدیل کردن این ضرب المثل به شعر، باعث جاودانگی این ضرب المثل هم میشه. یعنی یه وقتایی شاعران ما توانمندی هایی دارن که خودشون ضرب المثل ساز هستن و این خود به خود به خاطر نبوغ اون شاعر باعث ادامه حیات زبان هم میشه. و یه وقتایی هم عارضم به خدمتتون که اینجوری بگیم بهتره، یه وقتایی خود شاعر توانمندی هایی داره که این رو تبدیل میکنه به ضرب المثل. مثلا سعدی میگه که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. سعدی میدونسته و چون زبانش زبان سهل ممتنعی است، توانایی ساختن ضرب المثل های بالایی داره. یا هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. ببینید سعدی این رو ساخته و برای ما این موندگاره و ما این رو امروزه استفاده میکنیم. پس سعدی فهمیده بوده، این نبوغ شاعر اینجاست، سعدی فهمیده بوده که آنچه میماند ضرب المثل است، آن چیزی که مردم روزمره استفاده میکنن ضرب المثل است. پس تا جای ممکن میاد و ضرب المثل های گوناگونی به زبان فارسی اضافه میکنه تا هم باعث ماندگاری خودش بشه و هم باعث ماندگاری زبان فارسی بشه. حالا این رو عرض کردم خدمتون، من میخوام یک نگاه دیگری به ضرب المثل داشته باشم. من که ضرب المثل خیلی از اوقات باعث اینجوری بگیم بهتره، در بسیاری از موارد ضرب المثل ها کم فعلن، یعنی خود به خود فعلشون محذوفه. مثلا کاچی به هچیچی، مثلا دوری و دوستی، مثلا هر که بامش پیش برفش بیشتر، یعنی خود به خود اون فعل هایی که در اینجا هست یا هم ما توی زبان فارسی استفاده میکنیم اینا فعلشون افتاده. اما یک جاهایی میبینیم که اصلا ضرب المثل یک گفتگو هست، یعنی خود به خود باعث چی میشه؟ باعث این میشه که زبان از نظر دستوری هم خودش رو حفظ بکنه، یعنی خود به خود باعث حفظ دستور زبان هم میشه. همونی که عرض کردیم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، یعنی اینجا ما میبینیم که اصلا فعل هم داره. یا به روباه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. ببینید اینجا ضرب المثل ما یه دونه گفتگو هست بین دو شخص یا دو چیز و ما میبینیم که میتونه حتی باعث حفظ دستور زبان فارسی هم بشه. یا کوزه‌گر از کوزه شکست آب میخوره، برای مثال از این که همه. پس ما میبینیم که ضرب المثل ها از یک بعد دیگری علاوه بر این که فرهنگ گذشته رو به ما میرسونن، زبان گذشته رو به ما میرسونن، حتی میتونن دستور زبان گذشته رو هم برای ما تا حدود خیلی زیادی حفظ کنن. چرا؟ چون که اینا تبدیل میشن به ضرب المثل و میمونن در زبان. پس من اگر امروز یک بیتی از سعدی بخونم و یادم بره، به خاطر اینکه احتمالاً مثلا اون ضرب المثل نیست، اما اگر ضرب المثل باشه فرقی نمیکنه، چه گلستانش باشه، چه بوستانش باشه، چه غزلیاتش باشه، اون یاد من میمونه. چرا؟ چون خلاصه است، معجز آهنگینه، کوتاه و این که تجربه مشترکه. و اینها باعث چی میشه؟ باعث این میشه که کم کم ضرب المثل ها در طول زمان آرزوام به خدمتتون که خودشون رو حفظ کنن و باعث ماندگاری زبان هم بشن. تا
بسیار خوب. آقا من یه پرسش دارم و آن این که آیا گذشتگی ویژگی لازم ضرب المثل هاست؟ مثلا این چیز مشهوری خیلی ما داریم، میگی ما هیچ ما نگاه، یا مثلا ناگهان چقدر زود دیر میشود. این ها هم انگار وارد زبان مردم روزگار ما شدن بی اینکه اون ویژگی گذشتگی رو داشته باشن. آیا اینها رو هم ما میتونیم ضرب المثل بنامیم یا اینکه نه حتما باید از دورها آمده باشن؟
ببینید عرضم به خدمتتون که من یک نکته عرض کنم، ما الان خب وارث بسیاری از ضرب المثل هایی هستیم که شاید 800 سال 900 سال 1000 سال از روی اون گذشته. و حالا من یک چولو اگر برگردم به گذشته تر، ما توی کتاب آرزم به خدمتتون که ادبیات ایران پیش از اسلام هم ما میبینیم که اصلا اونجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همین ضرب المثل ها، همین مثل ها در برای مثال حالا مثلا اندرجنامه آذرپاد مارسپندان یا اوشزد داناک یا اندرز پیشنگان یا خسرو گواتان، یا ببینید اینها خیلی هاشون در یک قالب دیگری خودشون رو وارد زبان فارسی میانه هم کردند، یعنی همین فارسی که بعد وارد فارسی نو شدند. خب
یعنی میخوای بگی در زمان خودشون هم میگشتن اینها؟
بله در زمان خودشون هم بودند. اما یک نکته هست، اونم اینه که آیا کسانی که 400 سال بعد 500 سال بعد زندگی می‌کردند آیا از این استفاده کردند یا نکردند؟ خیلی از اینها در طول زمان از بین رفتن، خیلی‌هاشون هم به ما رسیدن. امروزه ما ضرب المثل‌هایی که الان مثلا ما هیچ ما نگاه یا مثلا جیبم پر از خالی است یا نمی‌دونم این جور چیزایی که استفاده می‌کنیم، باید دید که آیا 200 سال بعد مردمان اون زمان از این استفاده می‌کنند اگر استفاده کردند این میشه به مثلا تبدیل میشه به یک ضرب المثلی که میشه گفت که در طول زمان باقی خواهد ماند. یعنی ببینید میخوام عرض کنم که این که میگم تجربه های مشترک، به خاطر اینکه تجربه مشترکی است بین انسانی که داره در قرن 4 زندگی میکنه با انسانی که داره در قرن مثلا 14 زندگی میکنه.
بسیار. پس برمیگردیم به اون کلام خیلی مهم نیما که میگه تاریخ غربال به دست از راه میرسه به تعبیر.
بله دقیقاً، یعنی اون دونه درشتا میمونن، اونایی که دارم به خدمتتون دونه ریز هستم و در طول زمان فراموش میشن، اینها نشون میده که تجربه مشترک نبودن.
و این رو اون سلیقه، منظور ما از تاریخ در واقع سلیقه، اون سلیقه جمعی مردم در طول روزگار دیگه.
بله بله. ببین الان مثلا من حالا یه ضرب المثلی عرض کنم، ما میبینیم که در این داستانش عرض میکنم برای اینکه بدونیم، یه شخصی بوده به نام مختارالسلطنه، زمان ناصرالدین شاه داشته، حالا توی تهران حاکم تهران بوده، از طرف امین السلطان ایشون ظاهرا منصوب شده بوده و مردم میان پیشش میگن که آقا ما غذای روزانمون ماست، فقیریم، جز ماست چیزی نداریم، ولی ماست خیلی قیمتش گرون شده. مختارالسلطنه یه قیمتی تعیین میکنه برای ماست که کمتر از اون قیمتی بوده که برای فروشنده تموم میشده. پس فروشنده ها میان آب قاطی این ماست میکنن و این ماست رو به قیمتی میدن که قیمت مختارالسلطنه بوده. یک روزی خود مختارالسلطنه به صورت ناشناس داره توی خیابان یا کوچه میگرده، داره تو بازار میگرده، قیمت ماست رو میپرسه. فروشنده میگه کدوم ماست رو میخوای؟ میگه خب ماست یکی دیگه. میگه نه، ما دو تا قیمت داریم، یکی قیمت مختارالسلطنه است که آب توش خاطی کردیم، یکی هم قیمت ماست معمولیه که ما میفروشیم. بعد خیلی خشمگین میشه مختارالسلطنه و دستور میده که این فرد رو واژگون آویزونش میکنن و ماست رو میزنن تو پاچه شلوارش، پاچه شلوارش هم محکم میبندن برای اینکه آب اون ماست بره و بشه اون ماستی که واقعیه. ماست فروش ها سریع به هم خبر میدن و اینا همشون خیلی هاشون ماستاشون رو میریزن تو کیسه برای اینکه آبش بره و تبدیل بشه به ماستی که حالا ماست معمولیه. ضرب المثل ماستا رو کیسه کردن از اون زمان بوده، یعنی اون زمان میگه که همه دیگه ماستاشون رو کیسه کردن، یعنی ترسیدن. خب حالا سوال مطرح میشه، آیا 50 سال بعد این ضرب المثل رو استفاده خواهند کرد؟ این یه نکته مهمیه. آیا این تجربه مشترک به 50 سال بعد خواهد رسید؟
خب اگر این سال اون موقع مطرح شده که رسیده دیگه.
بله ببینید الان به ما رسیده، الان به ما رسیده، یعنی اون زمان از دوره قاجار این عبور کرده رسیده به ما. خب حالا آیا به آیندگان هم خواهد رسید؟ یعنی ما باید یه 300-400 سالی در نظر بگیریم و ببینیم که این ضرب المثل تا کجا میتونه بره. هر چقدر که این ضرب المثل بیشتر در زبان زنده بمونه و بره جلو، نشون میده که تجربه مشترک همچنان وجود داره.
بسیار خوب. خیلی جذاب بود. متشکرم از شما آقای دکتر مصطفی اسلامی که در این گفتگو با من همراه بودید. گاهی آدم دلش میخواد که همچنان این جریان جاری گفتگوها ادامه داشته باشه و بیشتر لذت ببری از این چشم‌انداز رنگارنگ ادبیات پارسی. متشکرم که با ما همراه هستید.
بسیار سلامت باشید. بنده هم خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و شنوندگان برنامه وزین وطن فارسی بودم. شب بر شما و شنوندگان عزیز خوش.
شب بنیکی. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، امشب با شما در مورد به ضرب المثل ها سخن گفتیم، در مورد اینکه برای هر متن، شعر یا نثری در گذر روزگار چه رخ میده که اون متن میتونه به میان زندگی مردم راه پیدا کنه و حتی در بزنگاه‌های زندگی مردم هر روزگار، اونجا که مردم تلاش میکنند از عناصر و امکانات زبانی برای تأثیر بیشتر بر مخاطبشون استفاده کنند، همین ضرب المثل ها به کار میان و صرف نظر از این که در روزگار مبدأ خودشون دقیقاً بر چه چیزی دلالت می کردند، در گذر زمان و با شرایط به دقیقه اکنون آن منظوری رو که باید به راحتی می تونن انتقال بدن. این که میگم صرف نظر از این که در ریشه خودشون چه بودن، حتما می دانید که بسیاری ضرب المثل ها در ابتدا اصلا وجهی دیگر داشتن، در گذر زمان اما تغییر میکنن و مناسبات فرهنگی، نگاه مردمان در گذر روزگار روی اونها اثر میذاره و گهگاه وجوهی غیر از وجوه مادر و اصلی خودشون پیدا میکنن. مثلا ممکن است که در ابتدا بوده باشد که نیم کاسه ای در زیر کاسه، خب از نظر زبانی اتفاق میفته و آن این است که مردم در گذر روزگار به نظرشون میرسه کاسه ای در زیر نیم کاسه بودن بیان روانی نداره، یا به تعبیر نیم کاسه ای در زیر کاسه ای بودن بیان روانی نداره، و اینو کاملا برعکسش میکنن. چطور ممکن است که یک کاسه بتونه در زیر نیم کاسه قرار بگیره؟ بنابراین آمدن و آن ضرب المثل اصلی رو که خیلی منطقی بوده که یه چیزی حتما فرای این واقعیتی که ما می‌بینیم وجود داره، آمدن و این رو یه مقداری تغییرش دادن و گفتن که کاسه زیر نیم کاسه است، در حالی که در اصل خودش این گونه نبوده و نیم کاسه در زیر کاسه قرار گرفته. شما از این تغییر ساده بگیرید و تغییرات بزرگ دیگر، بنیادین دیگر، یه کمی نگاه به برخی از ضرب المثل های نگاه جنسیتی شده، در صورتی که شاید در ابتدا اصلا این نگاه جنسیتی و این ضرب المثل ها نداشتن، و در ادامه با توجه به اتفاقات روزگار، تحولات فرهنگی مردم، ضرب المثل ها ابعاد دیگری پیدا کردن و یه کمی پیکره گردانی کردن. امشب با شما در مورد این ضرب المثل ها سخن ساز کردیم و امیدواریم آنچه از این زبان زدها گفتیم مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. براتون آرزوی شادی و تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه.